الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با سوالات خود شما عزیزان و پاسخهای کارشناسی محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و تشکر میکنم از اینکه دعوت این برنامه رو مثل همیشه اجابت فرمودید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال مسئلت می داریم که این گفتنها و این شنیدنها و این تلاشهایی که از ما و دوستان عزیز شنونده در پیش برده تعلیم و تربیت اسلامی صادر می شد بهترین عبادت ما و این عزیزان شنونده قرار بده
انشاءالله. خب با همراهی شما عزیزان بشنویم سوالات امروز رو.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوال از آقای استاد محمدی بشه که آیا معاد روحانی است یا جسمانی؟
خب استاد، سوال برادرمون مختصر و واضح در خصوص معاد که آیا جسمانی است یا روحانی تقاضا میکنه.
عرض کنم که مفهوم جسمانی بودن معاد اینه که انسان در قیامت با همین دو بودی که الان داره محشور بشه، هم جسمش هم روحش. مراد جسمانی جسم تنها نیست که اصلا معقول نیست. اونم که میگن معاد روحانیست، میگن که همین روح انسان هست که در حال استکمال هست و ادامه میده تا به اون مرحله نهایی تکامل خودش برسه. حقیقت اینه که معاد از نظر اسلام جسمانیست. مرحوم خواجه در تجدید اعتقادشون فرمایان که جسمانی بودن معاد از ضروریات دین اسلام، دین پیغمبر اسلامه.
بله.
یعنی بدیهیه. بنده عرض میکنم که علاوه بر اون دلائل نقلی که حالا اشاره خواهیم کرد، دلائل نقلی که انقدر زیاده که ده جلسه هم نمیشه گفت.
بله.
یه اشاراتی به دلائل قرآنیش خواهیم کرد، میشه دلائل عقلی هم، شواهد عقلی هم میشه ذکر کرد بر جسمانی بودن معاد. از جمله اینکه خود کلمه معاد، مفهوم معاد در صورتی کامل و خارج از مسامحه هست که همه ابعاد وجودی انسان بازگشت داشته باشه، وگرنه یه بخشی از وجود انسان برگرده که معاد کامل نیست. معاد زمانی معاده که این انسان دنیا برگرده، وگرنه بخواد روحش که جایی نرفته که بخواد برگرده. به عبارت دیگه دقت و تأمل در خود بحث معاد، واژه معاد، مفهوم معاد و این کلمه که همیشه در لسان دین بوده، ما رو به اینجا میرسونه که معاد در صورتی معاده که این انسان برگرده، و یا نه اگر روح جایی نرفته که بخواد برگرده، جایی نمیره که بخواد برگرده. این یک نکته که ما از خود تأمل در مفهوم معاد، جسمانی بودن معاد رو فهمیدیم. مثلا به دوم، تمام برهانهایی که بر اصل معاد اقامه میشه، مثل برهان عدالت، مثل برهان رحمت، مثل برهان حکمت، اینا همه مستلزم جسمانی بودن معاد هست. من برهان رحمت رو توضیح مختصری میدم.
بله، تقاضا میکنم.
رحمت خداوند اقتضا میکنه که انسان در مسیر کمال بره و اون آخرین حد برخورداری از رحمت بیچاران خدا برسه. یکی از برهانهای اثبات اصل معاد همینه که در دنیا ظرفیت تحقق کامل رحمت واسعه الهی رو نداره. بنابراین باید عالم دیگری باشد که این ظرفیت رو داشته باشد. حالا سوال ما اینه که انسان با دو بعدش باشد بیشتر از رحمت برخوردار میشه یا با یک بعدش؟ اگه جسم انسان رو کنار گذاشتیم، تمام اون رحمتهایی که جسم و ماده وسیله دریافت اون رحمته، اونو همه از بین میره. انسان اگر جسم نداشته باشه غذا نمیتونه بخوره، از این رحمت محروم میشه. ولی اینکه لذت غذا رو روح درک میکنه، ولی به هر حال جسم میشه غذا میخوره که روح ملتزم میشه. اگر جسم نباشد انسان از رحمت نکاح محروم میمونه دیگه.
بله.
روح که نمیتونه ازدواج کنه. پس کی اون برهان کامل کامله؟ زمانی که انسان با همه ابعاد وجودش باشه. چون هر بودی از انسان مستلزم دریافت بخشی از رحمت‌های ویژه الهی هست. بله، رحمت‌های جسمی هم که انسان دریافت میکنه درک کننده لذت‌هاش روح انسان هست. ولی به هر حال سبب جسمه، وسیله جسم، ابزار جسمه. از اون طرف عدالت هم اقتضا میکنه که انسان در دنیا به خاطر وعده و وعید الهی کارهایی رو انجام داده. مثلا فرض کن عده کثیر از مردم اینجوری هن. برای برخورداری از لذت‌های جسمی و به خاطر وعده الهی این کارو کردن که پیامبران به انسان‌ها این وعده رو دادن. خب آیا عدالت اقتضا می‌کنه که بعداً بهشون میگن نه سر شما کلا رفته، بی خود برای حور و قصور عبادت کردید، اصلا حور و قصوری در کار نبوده، لذت همون لذت معنوی است، این خلاف عدله.
بله طبیعتاً.
یا اینکه کسی که عرض کنم در دنیا جرائمی مرتکب شده که این باید عذاب‌های مادی باشد تا به اوج اون آلام و رنج‌های اخروی برسه. مثلا اگر خود جسمی نباشد که بسوزد، خب روح نمیتونه عذاب سوختن رو درک بکنه. این جسم، ولی اینکه جسم وسیلهه، جسمی که وقتی شلاق میخوره روح متعلم میشه. اگر جسمی نباشد که شلاق بخوره، قطعا روح هم ادراک این علم رو نخواهد کرد. خلاصه ارزم تو این بخش این شد که اگر دوستان در اون برهانهایی که ما بر اصل معاد اقامه میکنیم که برهان هم متعدد هست، اون برهانها رو عنایت بفرماین، به این نتیجه خواهند رسید که اون برهانها خودشون مستلزم جسمانی بودن معادن. اما به نظر ما عمده دلیل و روشنترین دلیل آیات قرآن و روایات هست. تو که ارز کردم مرحوم خواجه و مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه ما در همون کشف المراد و تجلی الاعتقاد اونجا می‌فرمایند که جسمانی بودن معاد از ضروریات دین پیامبر اسلامه. یعنی ما باشیم قرآن نمیشه که یک آیه که نیست. 7-8 طایفه از آیات بر جسمانی بودن معاد دلالت می‌کند که هر طایفه هم گاهی ده‌ها بلکه صدها آیه در قرآن داریم.
اصلا بین همه فرق اجماعی محسوب میشه بحث در معاد جسمانی که ضروری محسوب میشه.
البته حالا ضروری بودن به اون معنایی که اگه کسی بخواد منکر بشه کافر بدونیم، نه، به اون معنا نه.
بله.
مورد از ضروری اون ضروری نیست، چون اختلاف نظرهای هست، بعضی از حکما ازشون نقل شده که قبول ندارم.
بله.
در بین اهل سنت هم هستن کسانی که ممکنه که حرف داشته باشن، مثلا زرار ابن عمرو که نسبت اصلا حتی برزخ رو هم قبول نداره. حالا هستن که نه ضروری به اون معنایی که منکرش بخواد کافر بشه نه.
پس در واقع به معنی ضرورت مفهوم آیات قرآن، آیات قرآن در واقع به این معنا میشه.
از کلام توایفی از آیات قرآن بر جسمانی بودن معاد دلالت دارن. تا انقدر که وقت اجازه بده بنده هم ذهنم یاری بده که این توایف رو اشاره داشته باشم عرض بکنم. یکی از یک دسته از توایف خیلی هم زیاد هست، تمام آیاتی که دلالت بر نعمت‌ها، لذت‌ها و برخورداری‌های جسمانی بهشت داره.
بله.
مثل میوه، غذا خوردن، لباس‌های بهشتی، همسران بهشتی، چیزی از این قبیل. و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور این که امثال لؤلؤ المکنون. خب اینا دیگه معنا نداره، خود جسم روح باشه. روح این حرف اصلا معنا نداره براش. روح که میوه نمیخواد، روح که لحم طیر نمیخواد، روح که حور این نمیخواد.
بله.
همین هم مستلزم اینه که جسم باشد و معاد جسمانی باشد. از اون طرف تمام آیاتی که بر عذابها، قضاها و عذابهای مادی جهنم دلالت دارند، فنزل من حمیم و تسلیه جحیم یا قسلین، زقوم، نمیشه این همه آیات قرآن ما همه ظواهرش و همه معناش رو بخواییم تغییر بدیم، بگیم مثلا زقوم پس اون چیز دیگه هست یا این حمیم اینا رو که نمیره. اگه بخواد اینجوری باشه دیگه اصلا چیزی باقی نمیمونه دیگه، معنای باقی نمیمونه.
بله.
ما هستیم اون این الفاظ هم با صراحت دلالت بر این داره که غذای جهنمی اینه، بهشون از زقوم میخورانند، از کنم که هیم میخورانند، از حمیم میخورانند که اون آبش خوره مثلا حیوانات وحشی است. اینا رو که نمیشه از صرف نظر کرد. تمام تعدادشون خیلی زیاد هست، همون سوره مبارکه واقعه، سوره الرحمن و سوره های دیگه قرآن ده ها یک از این نوع آیات داره که عذاب های جسمانی جهنم رو بیان میکنه. دسته دوم که این هم تعدادشون کثیر هست، حالا سه چهارتاش تو ذهن بنده هست، اون آیاتی است که دلالت بر حضور و بودن اعضا و جوارح انسان میکنه. مثل آیاتی که میگه دست انسان شهادت میده، چشم گوش انسان شهادت میده، پوست انسان شهادت میده، زبانشون برایشون شهادت میده. این شهادت مستلزم اینه که زبان اونجا حضور داشته باشه، چشم حضور داشته باشه، دست حضور داشته باشه. یا اون آیاتی که میگه مثلا وجوه یومئذ مسفره، ضاحکه مستبشره، وجوه یومئذ علیها غبره، ترهقها قطره. و این آیاتی در قرآن کثیر هست، اینا همه دلیل بر اینه که چهره هست، چهره قبار گرفته، اندوه گرفته، روح این حرفا نداره که، بر روح قبار نمی نشینه که. این هم دسته سوم، در واقع طایفه سوم از آیات که حکایت از حضور اعضا و جوارح در اونجا هست. دسته چهارم اون آیاتی که دلالت بر برانگیخته شدن از قبور داره، و اذ القبور بعثرت، یه آیاتی از این قبیل. ما تو قبر چی رو دفن میکنیم؟ روح رو دفن میکنیم؟ آنچه که در قبر گذاشته میشه جسم دیگه.
بله طبیعتاً جسد انسان.
اگر بناست از قبر بیرون بیاد باید جسم بیرون بیاد، وگرنه بله. روح که تو قبر نیست. این آیات هم که باز تعدادشون زیاد هست دلالت بر جسمانی بودن معاد داره. دسته بعدی آیاتی که در پاسخ به منکرین معاد، منکرین معاد که مشکلشون معاد روحانی نبود، که مشکلشون مشکل این استخوان‌های پوسیده بود.
بله.
با قرآن هم نمیگفت که شما اشتباه میکنید، بنا نیست این استخوان‌ها محشور بشه، که بنا نیست روح شما برگرده. نه، میفرمود همین استخوان‌ها. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. قرآن میفرمود قل یحییها، اینها برمیگرده به همون عظام. بگو کسی این استخوان‌ها را زنده می‌کنه که انشأها اول مره، همون خدایی که اولین بار این استخوان‌ها را به وجود آورد، خلق کرد، دوباره هم زندهش می‌کنه. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه ایحسب الانسان الا نجمع عظامه. بلا قادرین علا ان نسوی، انسان خیال می‌کنه ما استخوان‌هاش جمع نمی‌کنیم، چرا ما قادریم؟ تمام آیاتی که در این زمینه، مثلا عزیر پیغمبر مشکلش مشکل معاد روحانی که نبود، چه انا یحیی هذه الا بعد موتها، خدا هم بهش نشون داد کیفیت زنده شدن اون الاغی که چارپایی که اونجا داشت، بهش نشون داد اینجوری زندهش میکنیم، اینجوری این خاکا بلند میشه، میشه اون اسکلت الاغ، بعد روش گوش میرویه، روی این استخوان ها گوش رویده میشه. اشکال پیامبر حضرت ابراهیم، اون مشکل پیام حضرت ابراهیم این نبود که روح چطور برمیگرده، مشکلش این بود که این بدنی که کنار دریا افتاده، بخشی حیوانات دریا خوردن، بخشی پرنده ها خوردن، بخشی تو خاک متلاشی شده، این چطور دوباره جمع میشه؟ خدا برای اینکه نشونش بده که اینها چطور جمع میشه، بهش فرمود چهار تا پرنده رو بگیر، چنانچنان بکن، پراکنده کن، ببین چطور جمع میشه. پس معاد در واقع از نظر قرآن جمع پراکنده هاست، اون اجزاء مادی که پراکنده شده اونها رو دوباره جمع میکنه. تمام اون اشکالاتی که به معاد وارد شده در قرآن و قرآن پاسخ گفته، همه ناظر بر معاد جسمانی است، و پاسخ قرآن هم دفاع از معاد جسمانی است در این زمینه که عرض کردم. این هم یک دسته از طوایف آیات که اینها هم مواردش زیاد هست. موارد دیگه هم هست، من یادم میاد 7 یا 8 طایفه از طوایف آیات قرآن بر معاد جسمانی دلالت داشت، که این مقدار کافی باشه. اینها دیگه تقریبا بحث رو بدیهیش میکنه، جسمانی بودن معاد رو بدیهی میکنه. ما نمیفهمیم که کسانی که غیر از این رو میگن چی میگن، یا اینکه اونها دقت نمیکنن، یا اینکه باید بگیم قرآن رو قبول ندارن. یه نکته من اینجا عرض بکنم، به بعضی از بزرگان ما نسبت داده میشه که مثلا اینها معاد جسمانی رو قبول نداشتن، به بعضی از حکمای بزرگوار ما نسبت داده میشه. تا انقدی ما بررسی کردیم، من به دنبال این رفتم، کتاباشون رو دیدم، شواهد ربوبیه رو دیدم، اسفار رو دیدم، کتابایی که در مزان این مسئله بود، دیدم با صراحت نه یک قید نه دو قید 5-6 تا قید ردیف کردن. انسان به عینه به شخصه چند تا قید ردیف کردن؟ همین انسان به عینه به شخصه چی همین روز قیامت محشور میشه. بنابراین ما باز این نسبت هم برامون ثابت نشد، این انتصابی که بعضی از بزرگان ما که میگن این همه عادی جسمانی رو قبول ندارن حداقل برای بنده ثابت نشده. نه اینکه نگشتم ثابت نشده، گشتم و این مطلب رو ندیدم، اونجایی که باید باشه نبود، خلافش بود.
بله.
خب این علامه طباطبایی رحمت الله علیه تفسیر المیزان و تفاصیل دیگه. به هر حال این هم به نظر ما اقلا برای بندی نسبت هم ثابت نشده بلکه خلافش ثابت شده. حالا اگر دوستان شنوندگان محترم و عزیزان فرهیخته‌ای که غالبا هم با توجه به اینکه ما گاهی ارتباطی هست بعضی از دوستان اظهار لطف میکنن به ما، میبینیم که خیلی از بزرگان فرهیختگان این برنامه ها رو گوش میکنن. اگه بنده اشتباه میکنم در این زمینه، مثلا حکمای ما منکر معادی جسمانی هستن، دوستان بگن که ما بریم تحقیق بکنیم ببینیم کجاست، برای بنده تا حالا ثابت نشده. باز تاکید میکنم دنبالش هم رفتم.
بله.
گشتم و عین جملاتشون رو هم دیدم.
استاد من خاطرم هست که در برنامه‌های جناب عالی اشاره‌ای داشتید به مفهوم جسم در آخرت، که در واقع جسمی که در اونجا هست متناسب با اون عالم هست. و شاید اون چیزی که در مورد این حکما هم گفته شده در واقع توسع در مفهوم جسم هست، یعنی که در مفهوم جسم یه توسعی رو قرار دادن. و خستالی هم در برنامه گذشته من خاطرم
بله
هست
که اشاره داشتید. اون جسمی که اونجاست چیه؟ اون یه بحث دیگه است.
بله.
آیا عین همین ذرات که اگر ما فلان سلول رو اینجا مثلا رو شماره بذاریم یا علامت بذاریم در قیامت همین سلول بناست دوباره اونجا محشور بشه یا نه؟ سلول مادی هست، خاکی هست، همین هست، منتها نه این سلول، یه سلول مثل این.
بله.
اینو عرض کردیم یه موقعی که از سوره مبارکه یاسین جاهای دیگه مطرح کردیم. و اینکه حالا این جسم چطور به وجود میاد، آیا نفس انسان منشه این جسمه، اینم اشکال نمیبینیم درش. آنچه که اشکال اینه که بگیم که جسمی در کار نیست، اینو ما قبول نداریم. برای ما این مطلب قابل قبول نیست با توجه به آیات و روایات که در این زمینه انقدر زیاده که مگه اینکه ما بخوایم از کل قرآن صرف نظر بکنیم از کل وقتی اسلامی باقی نمیمونه.
بله. بسیار ممنون استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامیمون در مورد بحث مهم معاده جسمانی. با شما عزیزان همراه هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
محمدی همین شعر شافعی رو و لست شافعی و لست عدری و مات شافعی و لست عدری علیون ربه و ام ربه الله، بدون که این شعر رو نقد کنن، همون یه جلسه قبل، یه دو سه جلسه قبل و هم الان همینو با عنوان مثلا علامت محبت شافعی و اهل بیت نقل میکنن و نقدش نمیکنن که این واقعا یه غلوه و کفره. مثلا این افتخاری نیست که ما بگیم شافعی به خاطر شعرش مثلا در امیر المومنین ارادتش، که خود امیر المومنین هم این گروه غلط رو لعن کرد. و جالب اینه که آقای مجری هم در بعد در تایید حرفیشون میگن که این نشانه کمال عشق و محبت. این به نظرم ترویج یه عقیده
قلوبامیز
نسبت به اهل بیت.
خب استاد، صحبت‌ها و سوالات خواهر محترممون رو شنیدیم که ناظر بود به در واقع شعری که از محمد ابن ادریس شافعی نقل شده بود و در واقع جناب عالی توضیحاتی در موردمون داشتید. تقاضا می‌کنم پاسخش رو بفرمایید.
بله، چند مطلب رو دوستان باید نه داشته باشن. مطلب اول این که ما اونجا در صدد این بودیم که بگیم که از خونم که این حرف هایی که گاهی عوام شیعه میگن حتی بدتر از اینها را خواص از اهل سنت هم گفتن.
بله.
همونجا هم ما هرگز تایید نکردیم. در واقع اینجوری نیست که ما بیمیم که شافعی این مطلبش، اگه بخوام به ظاهر حرفش بخوام عمل بکنیم، که اونجا ما گفتیم که اگه شیعه این حرف میگفت حتما میگفتیم تو قالی هستی.
بله.
من یادمش اونجا این مطلب رو کاملا گفتم که اگر یه شیعه همیشه رو میگفت ما ایشون رو جز غلات میدونستیم. پس ما هرگز تایید نشدیم.
بله.
و الان هم تایید نمیکنیم. در دفاع از این که اگر عوام شیعه گاهی حرفایی میگن و منظورشون هم اون واقعی قضیه نیست، در واقع نمیخوان که ربوبیتی برای حضرت قائل بشن، الوهیتی برای حضرت قائل بشن، بلکه میخوان اظهار عشق بکنن، ما گفتیم اختصاص به عوام شیعه نداره، خواص اهل سنت هم هست. حالا ایشون شافعی یه شعر هم نیست، این شعرها زیاد داره.
بله.
شعر دیگه داره که این شعر خیلی قشنگه که علیون حبه جنه امام الناس و الجنه، محبت علی علیه السلام سپره که انسان از آتش جهنم حس میکنه، او قسیم بهشت و جهنمه. همین رو وهابی ها با ما ایراد میگیرن.
بله.
در واقع حرفیست که امام شافعی ها گفته، اون وقت اونها به شیعه ایراد میگیرن، شما چرا این حرفا رو میگید؟ خب شما چرا به امام خودتون ایراد نمیگیرید؟ وقتی این روایت از پیامبر نقل شده و حرف درستیست. یا همون شعری که این خواهرمون خوند، مولوی هم از این حرفا داره، اون شعر تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن کرد صفت اسمت و بستود علی بود. شعرش خیلی بلند هست، آخر دو خط آخرش میخونم که چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود.
بله.
این معناش چی میشه؟
بله،
هر چی نگاه کردم علی رو دیدم.
بله.
این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. از این شعرها بزرگان. و حالا در این که مولوی آیا واقعا فروعا و اصولا شیعه بود یا سنی بود، این بحث خیلی هم به نظر ما ضرورتی هم نداره.
بله.
این یه بحثی که حالا ما نمیخوام واردش بشیم، اما این حرفا از بزرگان هست، از این افراد هست، و ما اونجا در صدد این بودیم که چرا شما حرفایی که خودتون بدترش رو میزنید رو وقتی عوام شیعه که از این حرفا میزنن، شما کل شیعه رو رمی به کفر و شرک میکنید.
بله.
این غرض ما بود، نه اینکه بخوایم تایید بکنیم. بنابراین هرگز ما ظاهر شعر جناب شافعی رو تایید نمیکنیم، ظاهرش رو عرض میکنم، حالا اینکه باطنش چیه، منظورش چی بود، اون بحث دیگه است.
بله.
چنانکه اگه همین حرفایی که از مدعاها بگن ما تایید نمی‌کنیم، ظاهر لفظش تایید نمی‌کنیم، میگیم خب شما یه لفظی بگو که این مطلب روشن بشه که مردم گمراه نشن. چرا ادبیات اینجوری باید باشه؟ این ادبیات مورد تایید ما نیست. از این موارد بازم هست، دیگران هم گفتن، از بزرگان دیگه اهل سنت هم از این قبیل حرفا نقل شده، و ما ضمن از کنم احترام گذاشتن به اونها و تعظیم شأن اونها، اما این حرفشون رو تایید نمی‌کنیم، این ادبیات رو قبول نداریم. این یه نکته. پس این خواهر محترم که فرمودن که ما قبول کردیم، نه خیر، اون موقع من قبول نکردم، الان هم قبول نداریم. این ادبیات رو ما نه از شیعه میپسندیم نه از سنی. ادبیات باید ادبیاتی باشه که قابل دفاع باشه، ادبیاتی که عقل بپسندد، مگر نه اینکه ائمه اهل بیت علیهم السلام با این حرفا مخالف بودن، مگر نه اینکه خود امیرون علیه السلام کسانی که این حرفا رو میگفتن و این اعتقادات رو داشتن از خودم که اونها رو مجازات میکرد.
بله.
ما باید در این چارچوب حرکت کنیم، ادبیات باید ادبیات قابل دفاعی باشه. این یک مطلب که خلاصش این شد که نه، اون زمان هم بنده یادم میاد که هرگز تایید نکردم، گفتم اگر این حرف یک شیعه میگفت ما او رو قالی میدونستیم. وقتی شیعه بگه قالی میدونیم، اهل سنت بگن چه فرق میکنه؟ این ادبیات، ادبیات قلوبه. ولو این که منظور این آقایون، چنانچه منظور فلان مدعی ما هم که میگه اگرش بپرسی، هرگز نمیگه منظور ما اینه که واقعا ما دوتا خدا داریم، یه خدا علی نبی طالب، یه خدا هم، هیچ کسی این حرفو نمیگه.
بله.
شما از اون مشرکین بت پرستان زمان پیغمبر هم بپرسید که آیا شما واقعا این بت ها رو رب العالمین میدونید؟ گفتن نه، رب العالمین خداست، اون تا خدا شأنش بزرگتر از اینه که بخواد در کار ما دخالت کنه، اداره امور ما رو خدا به اینها واگذار کرده. این بود که ما قبول نداشت، اینه که قرآن به شدت باشون برخورد میکنه. کدوم عاقل قبول داره که بنده خدا علی بن ابی طالب که در آخر عمرش خدا رو عبادت میکنه و در محراب عبادت به شهادت میرسه میخواد خدا بشه؟ اگه باشه، اگه باید تو عقلش تردید کرد که مخلوق خالق بشه، ممکن واجب بشه، امکان نداره. ادبیات باید عوض بشه.
بله.
این مطلب اون زمان هم گفته شد. مطلب دوم که عرض میکنم اینه که این بحث های علمی مادامی که در یک فضای عالمانه مطرح میشه و ما به عنوان یک مستند این حرف رو میزنیم، بعد هم میگیم این ادبیات خوبه، این ادبیات بده، این گونه بحث کردن به نظرمون اشکال نداره. اما یه خدای نکرده بخواد این بحثا به اینجا بکشه که ما بخوایم اختلاف انگیزی بکنیم، شیعه و سنی درست بکنیم، جبهه بگیریم. یعنی همین حرف رو اگر یه شیعه میگفت ما بگیم خب عیب نداره، حالا که یکی از ائمه اهل سنت گفته بگیم عیب داره، اینو ما نمیپسندیم.
بله، غرض ورزانه در واقع بحث.
اصلا باید اون احترام و اون فضای عالمانه باید مراعات بشه.
بله.
انظر ما قال ولا تنظر من قال. و نکته سوم که عرض میکنم اینه که تو این شرایط که الان ما، نه تو این شرایط، همیشه اینجوریست، حق اینه که آنچه که باعث از کنم که اختلاف انگیزی بشه، آنچه که باعث بشه که یک عده از مسلمان ها به اعتقاداتشون لطمه بخوره، مورد خدشه واقع بشه، این اون سیاست کلی اهل بیت علیهم السلام نیست. اهل بیت هرگز نمیخواستن که اهانتی بشه به قرآن، هم نمیخواد. حتی کسانی کافرن شما اونها رو سب نکنید. دی وقت ما کافر و بت پرست و نباید بی احترامی کنیم به اون عقاید باطلش نسبت به کسانی که مسلمان هستن. اینم نکته بودی که ما اون موقع هم دنبال میکردیم، الان هم تاکید میکنیم. انتظار ما از دوستان شنوندگان عزیز اینه که فضا بشه فضای سالم، فضایی که اهل بیت دوست دارن، فضایی که امام صادق علیه السلام دوست داره. شما ببینید سیر امام صادق چجوری بوده، حرفی میزده که اینها ناراحت بشن؟ چرا بخش قابل توجهی از احادیث رو علما میگن که چون امام در مقام تقیه بوده باید دنبال احادیث دیگه باشیم؟ یعنی با حضور یک نفر خطر امامو تهدید نمیشن، برای اینکه به اعتقاداتش اهانت نشه میبینید امام مطلبی رو فرموده، بعد علما میرن سراغ جاهای دیگه ببینن این مطلب جای دیگه چجوری فرمودین مطلب رو. به هر حال این هم نکته بعدی است که ما به دنبال عرض کنم اینیم که اختلافی به وجود نیاد.
بله.
به هر شکل احترام همه حفظ بشه، مخصوصا برادران اهل سنت که مسلمانن و وقت دشمنم که چاچشمی داره میپاد که یه نقطه ضعف پیدا بکنه، یه جا یک درگیری درست بکنه و از همونجا شروع کنه.
بله.
فتنه انگیزی. اگه ما اینها رو نبینیم و این عقل رو به کار نگیریم و خدای نکرده ما هم تو همون راهی وارد بشیم که دشمن میخواد و به آسیا و دشمن آب بریزیم، خب این از عقل دوره.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسخ به این خواهر محترم و گرامی. با ما همراه باشید با ادامه برنامه. اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم. یه سوالی داشتم خدمتتون، زمان این که راجب شفاعت امامزادگان و افراد برجسته نظر دینی و اجتماعی که ما بهش معتقد هستیم، این رو چجوری توجیه میکنیم در صورتی که دیگر مذاهب اسلام این رو رد میکنن؟ این رو یه توضیح بفهمیم و ما بر اساس چه آیاتی این رو اعتقاد داریم. ممنونم.
خب تشکر میکنیم از این برادر محترمون که سوالشون رو با این برنامه مطرح کردن. استاد، در خصوص توجیه شفاعت امامزادگان و افراد برجسته دینی و اجتماعی در واقع چه توجیهی وجود داره؟ تقاضا میکنم.
چند مطلب رو باید روش تاکید کنیم، عنایت داشته باشن دوستان. مطلب اول این که تقریبا همه مسلمان ها اصل شفاعت رو قبول دارن.
بله.
به جز وهابی ها که خب اینا فرقه هستن که حالا در اصلش فرعش اون منشأ سیاسیشون چیه، منشأ اعتقادیشون چیه، از کی شروع شدن، الان چه جوری وضعشون و چه آفتی هستن اینها برای اسلام. به جز این فرقه ما در بین مسلمان ها چه شیعه و چه سنی کسی نداریم که اصل شفاعت رو قبول نداشته باشه.
بله.
اختلاف در جزئیات زیاد هست که اونم بحثش بحث دامنه داریست، اما تقریبا همه مسلمان ها اصل شفاعت رو قبول دارن. آیات فراوانی در قرآن داریم که برخی از آیات بدون اینکه انسان بخواد شفاعت رو بپذیره قابل فهم نیستن. هرچند آیات میشه به 3-4 دست تقسیم کرد، اما برخی از آیات با صراحت مطلب رو دارن که شفاعتی در کار هست. حالا اینکه این شفاعت نقشش چیه؟ آیا شفاعت باعث میشه که گناهان بخشیده شوند یا مقام و درجات انسان بالا بره؟ اینکه کم و کیف شفاعت چیه؟ اون بحث دیگه است که اختلاف هست. وعیدیه یه نظر دارن، تفضلیه یه نظر دارن. اینا خودشون شاخه‌های متعددی میشن در اصل که این کار نقش شفاعت چیه. این مطلب اول که پس تقریبا همه مسلمان‌ها شفاعت رو قبول دارن.
بله.
هم از شیعه و سنی. بله وهابی ها قبول ندارن. به این با این دلیل که میگن که قول به شفاعت در واقع شریک برای خدا قرار دادن هر چیزی از این قبیل، چنانکه اونها توسل رو هم قبول ندارن. مطلب دوم این که هم آیات فراوانی در مورد شفاعت هست و هم روایات فراوانی شیعه و سنی نقل کردن در مورد اصل شفاعت. مثلا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کی میتونه پیش خدا شفاعت کنه مگر به اذن خدا، که معناش اینه که اگه خدا اجازه بده شفاعت هست.
بله.
لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اینها صاحب شفاعت نیستن مگر اینکه پیش خداوند عهدی داشته باشن و اولیاء خدا این عهد رو دارن. یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، در روز قیامت شفاعت فایده نداره مگر شفاعت از کسانی که خدا اجازه داده باشه و از اون گفتار او هم خداوند راضی باشه. از این دست آیات در قرآن زیاد هست که خلاصش اینه که شفاعت هست منتها شرایطی داره، حدودی داره، بدون اذن خدا نباید باشه، افراد خاصی اون من رضی الله قولا یا آیات از این قبیل، اونی که خدا بپسنده اونها میتونن از خونم، کسانی که شفاعتشون مورد قبول هست ولا شفیع یوتا.
بله.
شفیع یوتا نیست، اما شفیع موتا نیست، اما شفیع مجاب هست، چون موتا از کنم که کسی اونجا موتا نیست، همه موتی هن. خدا فقط موتا است، اما مجاب چرا؟ خدا جواب خیلی ها رو اونجا جواب شفاعتشون میده.
استاد یعنی ابتدا خداوند باید اجازه شفاعت رو به اون افراد مرحمت ببنید.
بله بله.
تا اینها بتونن شفاعت
بتونن شفاعت.
بله.
حتی بعد اینکه در روایتی که شیعه و سنی نقل کردن که روایت فراوان هست، شفاعت ثابت شده برای پیغمبر، حداقل شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو برای صاحبان کبیر از امتم ذخیره کردم. یا اینکه شیعه و سنی نقل کردن که اونجا که خداوند به پیامبر میفرماد من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، گفتن ما از این مقام محمود که خدا میخواد با نماز شب پیغمبر بده همون مقام شفاعت کبراست.
بله.
اینو فریقین نقل کردند و پس اصل شفاعت برای پیغمبر در روایت فریقین اومده. در روایت ما که خیلی زیاد هست، مثلا داریم که پیامبر فرمود شفاعتی لامتی من احب اهل بیتی، شفاعت من برای امتم برای کسانی است که اهل بیتانو دوست داشته باشن. یا فرمود که اذا قمت المقام المحمود تشفعت فی اصحاب الكبائر من امتی، وقتی من برون به اون مقام محمود برانگیخته شدم و ایستادم برای صاحبان گناهان کبیر از امتم شفاعت میکنم. فیشفعونی الله فیهم، خدا هم شفاعت من دربارشون درباره همه میپذیره. بعد پیامبر فرمود والله لا تشفعت فی من آزا ذریتی، ولی به خدا قسم برای کسانی که ذریه منو اذیت کنن برای اونها شفاعت نخواهم کرد. از این روایت خیلی ما داریم زیاد که شفاعت پیامبر رو ثابت میکنه در باره فرمایش خداوند متعال که ولسوف یعطیک ربک فترضا. از امام باقر سوال کردن، امام فرمود الشفاعه والله الشفاعه والله الشفاعه، این که خدا به پیامبر فرمود که انقدر خدا به تو عطا خواهد کرد که راضی بشی، خوشنود بشی. امام باقر علیه السلام سه بار فرمود اون چیزی که خدا به پیغمبر میده شفاعته که پیغمبر راضی میشه. بله خب بعضی ها از شفاعت پیامبر محرومن، از جمله کسانی که اهل بیت پیامبر را اذیت کرده باشن. اما اینکه حالا کیا حق شفاعت دارن؟ پیغمبر مشخص شد که حق شفاعت داره و روایت هم در این زمینه زیاد هست. اما افراد دیگری هم حق شفاعت دارن. مثلا پیامبر فرمود ثلاثتون یشفعون الی الله عز و جل فیشفعون. سه گروه هم که پیش خدا شفاعت میکنن برای مردم و خدا هم شفاعتشون رو میپذیره. الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا. اول پیامبران، درجه اول، مرتبه اول پیامبران، مرتبه دوم علما، مرتبه سوم شهدا.
بله.
خب بسیاری از این امامزاده ها هم عالم بودن هم شهید بودن.
بله.
این هم در مقام علما بودن هم در مقام شهدا بودن. خب یکی صرف کنار قبر یک عالم ربانی اونجا دعا کرد، یا اینکه اون عالم ربانی خواست در قیامت شفیع او بشه، بر حسب این روایت و روایت فراوان دیگه که داریم، بله اونها حتما حق شفاعت دارن. از کنم که در روایت داریم که روز قیامت چی میشه، به عابد میگن که حالا به تعبیر بنده، خب خدا قوت دست در نکنه، زحمت کشیدی عبادت کردی، برو داخل بهشت. عالم وقتی میخواد بره داخل بهشت، بهش میگن کجا داری میری؟ تو در دنیا تنها نبودی که حالا اینجا تنها باشی، بایست تمام کسانی که از تو چیز یاد گرفتن رو شفاعت کن، همراه خودت ببر بهشت. وقت به تعداد شاگردانش، به تعداد کسانی که از علمش استفاده کردن، او حق شفاعت داره. هزار تا شاگرد داشته، حق شفاعت هزار نفر داره. حالا اختصاص به علما این هم نداره، شاید بعضی از جوابشو خوندم که دیگران هم مثلا داریم که باز پیامبر فرمود از شفاعت الانبیا والاوصیا والمؤمنین والملائکه.
بله.
پیامبران حق شفاعت دارن، اوصیا پیامبران امامان حق شفاعت دارن، مؤمنین مؤمن واقعی حق شفاعت داره و ملائکه هم حق شفاعت دارن و قیامت شفاعت میکنن. یا داریم که پیامبر فرمود اشرفاء و خمسه. این روایت چون مثبتین هستن، مثبتات هستن، اینها با هم منافاتی ندارن، همه میشه با هم جمع کرد.
بله.
فرمود که شفیعان در قیامت پنج گروه هستن. القرآن، روایت فراوان داریم که قرآن شافع مشفعه و ماحل ممحله. این روایت هم باز فریقه نقل کردن. قرآن در قیامت شفاعت میکنه و شفاعتش هم پذیرفته میشه. قرآن، رحم، برادر برای برادر، پدر برای فرزند، فرزند برای پدر، اینا میتونن شفاعت بکنن. ول امانه، امانت داری، و نبی یکم، پیامبر شما، و اهل بیت نبی یکم، اهل بیت هم حق شفاعت دارن در قیامت. چنانکه در بعضی از روایات داریم که توبه هم خودش شفیعه، شفاعت میکنه. پس خونم که وقت میزان شفاعت فرق میکنه. بعضی ها ممکنه که حق شفاعت برای 70 نفر داشته باشن، بعضی ها 70,000 نفر، بعضی همطور. پیامبر شفاعتش حدی نداره، اهل بیت پیامبر شفاعتشون حدی نداره، هر مقدار شفاعت کنن پذیرفته میشه. دیگران نه، اینجوری نیستن. از کنم که پیامبر فرمود فی المؤمنین، بعضی از مؤمن هستن که من یشفع مثل ربیعه و مضر. در بین مؤمن کسانی هستن که به میزان طایفه ربیعه و مضر، طایفه پر جمعیت در عرب بودن، به اون تعداد میتونن اینها شفاعت بکنن. مثلا هزاران نفر حق شفاعت دارن. و اقل المؤمنین شفاعتن من یشفع لثلاثین انسانا. حد اقل حق شفاعتی که یک مؤمن داره 30 نفر میتونه شفاعت بکنه. پس کنم که باز امام باقر علیه السلام فرمود یشفع الرجل فی القبیله و یشفع الرجل لأهل البیت و یشفع الرجل للرجلین علی قدر عملهی فذلک المقام المحمود. بعضی از مردان هستن، بعضی از انسان ها هستن که میتونن از همه قبیله شون شفاعت کنن، حالا ممکنه ده ها هزار نفر باشن.
بله.
بعضی ها میتونن برای اهل بیت خودشون شفاعت بکنن، بعضی ها برای دو نفر، بعضی ها به اندازه عمل خودشون، و این همون مقام محمودی است که قبلا هم اشاره کردیم. از این روایتی که خوندم چند مطلب روشن شد. یک مطلب این که حقیقت شفاعت مورد اتفاق بود.
بله.
مگر اون فرقه وهابی هایی که اگر یه موقع فرصت شد ما جواب، البته جوابشون ما اینا رو دادیم، یه کتابی هست تحت عنوان پندارها و پاسخها که در پاسخ همین شبهاتی که به شیعه میشه از جمله همین شبهه، اون کتاب به اسم مقام معظم رهبری چاپ کرده و کتاب کوچیکی هست، دوستان میتونن اون کتاب رو بخونن که پاسخ این حرفای این آقایون اونجا داده شده. باز اگه فرصتی شد مفصل‌تر پاسخشون رو خواهیم گفت. به جز اینها بقیه مسلمان همه قبول دارن. یک.
بله.
دو، در کم و کیف شفاعت اختلاف هست. سه، شافعان متعددن که ما 7-8 طایفشون رو اینجا خوندیم. و چهار، در میزان شفاعت هم افراد با هم فرق میکنن.
بله.
حتی پدر برای فرزند میتونه شفاعت بکنه. در روایت داریم که فرزنده کوچکی که از دنیا رفتن، بچه های شیرخوار غیر شیرخوار که از دنیا رفتن، دم در بهش اونجا میایستن و از پدر و مادرشون شفاعت میکنن و اونها رو با خودشون وارد بهش میکنن اگه پدر و مادرشون مؤمن باشن. به هر حال شفاعت در قیامت هست. بحث دیگه هم راجع به شفاعت هست که حالا انشاءالله باشه طلب دوستان.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسخ به این شنونده محترممون. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که مثل همیشه تا این لحظه پایانی ما رو همراهی کردید. امیدوارم که انشاءالله در برنامه‌های آینده خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق تمامی همکارانم و کارشناس محترم برنامه از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.